یعنی از این لحاظ خوبه که خب فرصتی میشه تا بسیاری از بزرگان و دولت مردان تو این جلسات حضور داشته باشن و از نزدیک ببینن اتفاقات و البته دغدغه هایی که در این عرصه وجود داره. یک فرصت بسیار مغتنمه. اگر که این رو، این جشن ها رو و این رویداد ها رو بهانه‌ای بکنن که تا جشن بعد دغدغه ها رفع بشه و فرصت هایی فراهم بشه، شک نداشته باشید که این رویدادها میتونه بهترین باشه. اما اگر صرفا فقط یک دور همی باشه و عکسی و شبکه‌های اجتماعی اگر نباشه و بذارن خود فعالان این حوزه کار خودشون رو جلو ببرن بهتره. اما به نظر میرسه که اگر ما بریم به سمت، به عنوان یک کارآفرین این عرصه، به عنوان یک فعال این حوزه، اگر بریم به سمت اینکه دغدغه‌هامون مطرح بشه، مطالبه گری کنیم از این افرادی که حضور دارن و اونها هم در دستور کار خودشون قرار بدن، شک نداشته باشید که رویداد به رویداد ما اتفاقات خوبی رو در این عرصه رقم خواهیم زد.
در صحبتی که ما با مهمان قبلی برنامه داشتیم، آقای قناعت‌پیشه، معاونت رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، در واقع تولید نرم افزارهای تلفن همراه و یکی از پیشدازان این حوزه معرفی کردن. شما با توجه به زمین فعالیت خودتون نقش این حوزه رو چطور ارزیابی کنید؟ در
ببین، طبیعیه تلفن همراه، ذریب نفوذ تلفن همراه در بین مردم رو ببینیم، تعداد نرم افزارهای کاربردی که روی تلفن همراه هست، همین ها گویای اینه که پلتفرم ها متناسب شرایط عوض میشن.
بله.
و بازیگران این عرصه، فعالان اقتصادی این عرصه هم باید تشخیص بدن. زمانی بود که شاید اگر ما محصولمون رو روی سی دی عرضه می‌کردیم به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شدیم. الان نه، ابر و کلود و اینترنت و تلفن همراه داره حرف اول رو می‌زنه. بدیهیه که صحبتی که آقای مهندس قناعت‌پیشه داشتن کاملا درسته، ولی نکته‌ای هم که هست اینه که از ایشون به عنوان معاون مجموعه رسانه دیجیتال می‌خوایم که حتما شرایط رو برای فعالان این عرصه تسهیل بکنن، اگر مجوزهایی رو قراره بدن، حالا که خودشون واقف هستن که این عرصه چقدر مهمه، پس شرایط رو هم تسهیل بکنن. اگر من به عنوان فعال این حوزه محتوایی رو تولید کردم یا شرکتی رو ثبت کردم و میخوام به عنوان فعال فضای مجازی در تلفن همراه روی مسیر تلفن همراه فعالیت بکنم، به نظر میرسه که میتونه این تسهیلگری ها و این سرعت بخشی ها به اعطای مجوز ها و حمایت ها کمک بکنه تا بیشتر و بیشتر در این فضا خدمات خودم رو به مردم ارائه بکنم.
فکر کنید الان ما در حوزه تولید نرم افزارهای تلفن همراه توی چه مرحله‌ای هستیم؟ چه سطحی؟ نسبت به حالا در واقع سایر کشورهای دنیا ما توی چه سطحی قرار داریم؟
ببینید، از دو منظر میشه مقایسه کرد، یکی سطح کیفی، یکی سطح کمی. از لحاظ بازم مقایسه رو ما میتونیم به نسبت خودمون انجام بدیم به نسبت کشورهای دیگه. به نسبت خودمون اگر بگیم، با توجه به اینکه خب چند سالی هستش که بحث تلفن‌های همراه هوشمند در دنیا و در کشور ما باب شده، ما از این لحاظ عقب نیستیم. یعنی اگر نگاه بکنیم مثلا نسبت نرم افزارهایی که ساخته شده به نسبت نرم افزارهای کل، میتونیم بگیم که خوب پیش اومدیم، اگرچه از لحاظ کمی جا داره که بهتر و بهتر بشیم. اما از لحاظ کیفی یه مقدار میتونیم بگیم که فاصله وجود داره. شاید زیرساختهای فنی، همون زیرساختهای حقوقی و قانونی، زیرساختهای حمایتی مالی، همه اینها بتونه تاثیرگذار باشه تا هم افراد بیشتری و هم از لحاظ کیفیت به هر حال خدمات بهتری رو ما شاهدش باشیم. بنابراین به عنوان یک زنجیره اگر بخوایم بگیم که به پایان برسونیم بحثمون رو، اینجا یک زنجیره از خدمت رو ما شاهد هستیم. افرادی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، شرکت ها و سازمان های بالاسری که دارن حمایت ها رو انجام میدن یا زیرساخت ها رو به وجود میارن، زیرساخت های قانونی، حقوقی و حمایتی، و در نهایت کاربری که داره استفاده میکنه، همه اینها در یک زنجیرن که انشالله با کمک همه این عزیزان ما شاهد خدمات با کیفیت تر و با تنوع بیشتری برای کاربران باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار، مشاور پروژه های کلان ملی حوزه آیتی و کارآفرین برتر کشور. شنوندگان محترم، همچنان از محل تالار وحدت تهران در 11 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال در خدمت شما عزیزان هستیم. دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب آقای مهندس حسین نادرخانی، مدیر رسانه‌های همراه و هوشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خدمت شما آقای مهندس نادرخانی عرض سلام و ادب و احترام داریم.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای مهندس، شما سطح کیفی جشنواره رو چطور ارزیابی میکنید تا به این لحظه؟
خدمت شما عرض کنم که خب امسال خدا شکر نزدیک 1500 اثر به جشنواره ما رسید و سطح کیفی آثار هم سطح خیلی خوبی بود. خب وقتی که رقابت بین 1500 اثر هست، قطعا اون نشانه کیفیت جشنواره است.
بله.
خب در جشنواره های اصولا هدف این هست که آثار خوب به مردم عزیز معرفی بشه، یعنی اینکه یک سری آثار در جشنواره ها رشد میکنن، مقام میارن و اینها به مردم عزیز معرفی میشن. امسال ما هم سعی کردیم که در جشنواره یک تغییرات خوبی داشته باشیم، از اون اینکه ما از سمت قالب بودن به سمت خود محتوا حرکت کردیم، یعنی 7 تا محور معرفی کردیم. قبلا خب بسته قالب بود اینکه برترین سایت، برترین اپلیکیشن، الان دیگه ما 7 تا محور داریم که اون رو محورها آثار داوری شدن.
آقای مهندس، شما نقش برپایی چنین جشنواره هایی رو در پیش برد اهدافی که متصور هست برای رسانه‌های دیجیتال در واقع چطور می‌بینید و چه نقشی رو در واقع می‌بینید در که توسط این جشنواره‌ها می‌تونه در واقع ایفا بشه در جهت پیش برد اهداف این حوزه؟
خب جشنواره ها نقش کلیدی دار در بحث این که آینده محتوا چه سمتی بره دارن و ایفا می‌کنن. ما در وزارت ارشاد سعی کردیم که محورهای جشنواره محورهایی باشه که در دغدغه روز کشور هست و برای همین هم 7 محور که ما انتخاب کردیم هم محورهای بسیار جامع و جدیدی است. ما یه نکته خدمت شما عرض کنم، این هست که برای سال آینده تصمیم داریم از همکنون محورها و شاخصهای مردم عزیز و توسعه دهنده ها اعلام کنیم که به اون سمت تشویق بشن که بتونن و بدونن که قرار سال دیگه در چه حوزه با هم رقابت داشته باشن. این کمک میکنه که همین که بدونن که ما کشور چه نیازهایی داره و دنبال چی هستیم و همین که بتونن خودشون آماده کنن و آثار از سطح کیفی خیلی بالاتر بره و رقابت ها تقریبا جذابتر بشه.
بله. حضرت عالی، سمتی که در وزارت ارشاد دارید به عنوان مدیر رسانه‌های همراه و هوشمند، طوری که الان ما در واقع با دیگر مهمان ارجمند برنامه صحبت داشتیم، یکی از مهمترین عناوینی هم هستش که در واقع در این جشنواره حضور پیدا کرده و میخواستم ببینم که دلیل این اهمیت چی هستش در حوزه رسانه‌های همراه و هوشمند.
نکته که هست این که تلفن همراه دیگه یه وسیله ارتباطی نیست، جزوی از زندگی مردمه. این نکته مهمیه و خب این قسمتی که بنده افتخار دارم در خدمت مردم عزیزم باشم این هست که موبایل و یکی از دغدغه های خانواده ها و مردم عزیزه. ما وظیفه سنگین در این حوزه بگردن داریم و این هست که سعی کنیم حداقل یک محیط بسیار سالم برای مردم فراهم کنیم که مردم ایران بتونن محتواهای خوب و مفیدی که برای خانواده میتونه سالم باشه و انتخاب کنن. الان موبایل در وضعیتی هست که خیلی سخت شده که تشخیص داد که یک محتوا الان میتونه برای شخص مفید باشه، سالم باشه یا اینکه مضر باشه. خیلی نزدیک شده این مرزها. بله. و جشنواره هم یکی از خوبیهاش همینه که این میتونه کمک کنه به ما که آثار خوب معرفی بشه.
بله. حضرت عالی، در واحد مطبوعتون چه اقدامات حمایتی رو در خصوص فعالین این عرصه، خصوصا تولید کنندگان رسانه های تلفن همراه و هوشمند ایفا میکنید؟
ما جهت توسعه کسب و کار این دوستان سعی کردیم.
بله.
که بحثای مجوزی رو خیلی آسان‌تر کنیم و در واقع تلفن همراه یک توسعه دهنده وقتی که اپلیکیشنشون ثبت کنه و کدش آمد بگیره میتونه اونو منتشر کنه.
بله.
کدش آمد که تایید از وزارت ارشاد اجرا شده، همه آثار دیجیتالی یک کدی میگیرن که به واسطه اون کد برای مردم عزیز شناسا خواهم بود. ما در بحث حمایت ها بحث این که بتونن یک توسعه دهنده با فراغ بال.
بله.
و این که دغدغه‌ای نداشته باشه از این که من اثرم در آینده آیا مجوز خواهد گرفت، اینو حداقل ما از مردم عزیز با توسعه دهنده رفع کردیم و سعی کردیم که آثار خوب و تمام قد حمایت داشته باشیم.
بله.
ما در جشنواره همین نکته رو عرض کنم، این که جشنواره ما این نیست که امروز به پایان برسه. جشنواره یک دبیرخانه هست دائمی که آثاری که هستن در جشنواره و شرکت کردن، این آثار حمایت میشن. ما مشاوران کنار این توسعه دهنده مدیر اون محصول قرار میدیم که اونو راهنمایی کنه جهت اینکه بتونه به یک مدل کسب و کار قابل قبول دست پیدا کنه.
بله، فکر میکنید که در پیشبرد اهداف عالیه این حوزه ما چه چالش هایی در پیش رو داریم که لازمه برطرف بشه برای رسیدن به اون استانداردهای جهانی این حوزه؟
خب در توسعه کسب و کار یکی از مهمترینش زیرساخته، که خب ما باید دارای زیرساخته باشیم که تسهیل کنه حوزه کسب و کار یک توسعه دهنده رو.
بله.
در بحث مجوزها هست که خب باید تا میشه کمک کرد که سختی نباشه که یک مجوز راحت صادر بشه، که خب توسعه دهنده بیشتر تمرکزش و توان و انرژی صرف توسعه کارش باشه. بحث حمایت‌های معنوی از اثر هست، این که خب رعایت حقوق اون اثر که خب یه توسعه دهنده زحمت میکشه یک اثر یا تولید میکنه، ولی متاسفانه خیلی راحت بوده که اثر کپی برداری میشه و تمام زحمات اون صاحب اثر از بین میره. ما وظیفه این داریم که بتونیم از این ابعاد حمایت کامل داشته باشیم.
یکی از چالش های پیش روی این حوزه که حالا در جنبندی که با مهمانان قبلی برنامه داشتیم این بودش که میگفتن که تعدد دستگاه‌های صدور مجوز در این حوزه یک مقدار ظاهراً مشکل ساز شده و یک لزوم یک همگرایی وجود داره در بین این ارگان‌های زیرب در این خصوص. حضرت عالی در این رابطه نظرتون چی هست؟
خب نکته‌ای که هستن که خب همه دستگاه‌ها دغدغه ساماندهی دارن، این که بتونن که به ایجاد فضای سالم و مفید کمک کنن. راه حلی که هست این که ما هم داریم در این حوزه کار میکنیم ایجاد یک پنجره واحد هست که اون متقاضی اخذ مجوز از طریق اون پنجره واحد درخواست خودش رو ارسال کنه و از طریق همون پنجره واحد نظر تخصصی دستگاه ها گرفته بشه، که یک شخص نخواد برای اخذ یک مجوز چندین دستگاه مراجعه کنه. راه حل به نظر منطقی هست که پنجره واحد بتونه این مسئله و چالش رو حل کنه.
بله، خیلی متشکرم. جشنواره ها رو در واقع نقش همچین جشنواره هایی رو که برگزار میشه در پیش برده اهداف این حوزه چطور ارزیابی میکنید و چه در واقع فکر میکنید که در جشنواره های آینده چه مواردی لازمه که رعایت بشه در جهت پیش برده این اهداف؟
خب جشنواره نقش کلیشون این معرفی آثار خوب مردم هست. بهتر هست که ما محورها و شاخصهایی که قرار در جشنواره ها اونها اعمال بشه رو زودتر به اون متقاضیان و توسعه دهندگان اعلام کنیم که بتونن اونها برنامه‌ریزی داشته باشن و همینطور هم نقش جشنواره پررنگ‌تر بشه. اگه که خب شما 20 روز یک ماه قبل از اون شروع فرآیند جشنواره بخواید مردم اعلام کنید که محورها این هست، قاعدتاً اون نتیجه دلخواه به وجود نمیاد. شما هدف از جشنواره بحث راهبری فرهنگی که ما بدونیم که آقا ما میخواییم از کدوم سمت حرکت کنیم.
بله.
بهتره که خب جشنواره های یک سال زودتر محورهاش مردم اعلام بشه که ما بدونیم که میخواییم که در چه زمینه های فعالیت داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس حسین نادرخانی، مدیر رسانه‌های همراه و هوشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. از شما مخاطبان ارجمند بسیار سپاسگزارم. همچنان از محل برپایی 11 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال در محل تالار وحدت تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سید علی علوی، سردبیر محترم روزنامه خراسان و مدیر بنگاه رسانه‌ای خبر هستند که ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما میخواستم ببینم که جشنواره امسال رو آقای دکتر چطور ارزیابی میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مدیر بنگاه رسانه‌ای سرمایه گذاری آخرین خبر هستم.
بله، متشکرم از توضیحات.
خواهش میکنم.
بله.
خب جشنواره واقعیتش اینه که تقریبا میشه گفت هر سال قوام بهتری پیدا کرده.
بله.
و اتفاقی که افتاده تو این سالها سر و شکل در واقع دقیق تری رو تونسته پیدا کنه. خود رسانه های دیجیتال خب در سالهای گذشته تعریف درستی شاید ازش اتفاق نمی افتاد، شاید ما تصویر واقعی ازش نداشتیم، ولی در 3-4 سال اخیر در واقع از سال 93-94 هرچه جلوتر آمدیم تعریف دقیق تری از فضای مجازی شکل گرفته. شاید اگر ما 5 سال قبل 10 سال قبل در مورد زندگی در فضای مجازی که حقیقی‌تر در واقع فضای روزمره زندگیمون صحبت می‌کردیم تصویر دقیقی نداشتیم. امروز تقریبا میشه گفت هر ایرانی نزدیک 3 ساعت زمانش رو در فضای مجازی صرف می‌کنه و تقریبا میشه گفت 80% ایرانی‌ها از بستر موبایل برای اینترنت استفاده می‌کنن. خیلی فضای مجازی رو مساوی با اینترنت می‌دونن و اتفاقی که افتاد این که امروز دیگه میشه گفت که یک قسمتی از لاینفک از زندگی مردم شده.
جناب آقای علوی، با توجه به گسترش رسانه‌های دیجیتالی در جامعه و سردبیری حضرت عالی در روزنامه خراسان، در واقع فکر میکنید که الان نقش روزنامه‌ها همچنان اون نقش قبل رو در جامعه داره و یا کمرنگ‌تر شده؟
واقعیتش اینه که دوران سلطنت و پادشاهی رسانه‌های مکتوب دیگه تمام شده، اما تصوری وجود داره که این دنیا کاملا داره تمام میشه و رسانه‌های مکتوب دوران در واقع انتهایشون سپری میکنه. واقعیت اینه که این دوران تمام نشده. تجربه دنیا همین امروز اینه که مردم دنیا دارن برمیگردن به طرف رسانه‌های مکتوب. طبیعتا ما دوران برگشت اون سلطنت و اون آقایی که رسانه‌های مکتوب داشتن رو نخواهیم داشت، ولی با این نگاه که بگیم که رسانه‌های مکتوب از بین خواهند رفت اینجوری نخواهد بود. ما در همین الان هم همین اتفاق افتاده که مردم دارن یک برگشتی به رسانه‌های مکتوب میکنن، چون بنگاه‌های معتبرتری هستن از در واقع رسانه‌هایی که ممکنه منابع معتبر و موثقی نباشن. در واقع شاید آینده تصویر آینده این گونه باشه که بنگاه‌هایی که امروز یا سال‌های گذشته صاحبان رسانه بودن دیر یا زود کوچ کنند به پلتفرم‌های فضای مجازی و اون وقت در واقع تعادلی برقرار میشه.
بله.
ایده‌ای که در آینده متصوریم اینه که در واقع باید همه رسانه‌ها یک به هم پیوستگی اطلاع رسانی وجود داشته باشه. در واقع مخاطبان بتونن هم از رسانه‌های حوزه پرینت، هم حوزه وب، هم سوشیال‌ها و هم در واقع تلویزیون بهره‌مند باشن. در واقع دوران تنوع و توزیع شدگی رسانه‌ها در دهه آینده خواهد بود.
بله. آقای دکتر، با توجه به زمینه فعالیت شما فکر میکنید که چه چالش هایی در مسیر در واقع تولید و نشر محتوا وجود داره و لازمه که اونها برطرف بشن در جهت پیشبرد اهداف این حوزه؟
عرضم به حضورتون که خب مهمترین، نمیشه گفت مهمترین مسئله، ولی ما مجموعه از مسائل در فضای تولید محتوا وجود داره.
بله.
یکیش بحث گردش آزاد اطلاعات.
بله.
یکی در واقع قوانین هویت سازه. یعنی ما الان متاسفانه در انتشار محتوا عموما پلتفرم ها مسئولن.
بله.
تا زمانی که تا منتشر کنندگان محتوا. لذا در واقع من فکر میکنم که مسائل اصلیمون اینه، قوانین و شفافیت هویت دو عنصری هستش که در واقع بسیار میتونه کمک کنه در توسعه در واقع تولید محتوا در دهه آینده.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما جناب آقای دکتر سید علی علوی، مدیر بنگاه رسانه‌ای سرمایه آخرین خبر و سردبیر محترم روزنامه خراسان.
من هم از شما و
شنوندگان بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم، از محل برپایی 11 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال در محل تالار وحدت تهران در خدمت شما عزیزان بودیم و با تشکر از همراهی شما عزیزان، من و سایر همکارانم در این رادیو شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب، برنامه که تقدیمتون شد از محل برگزاری مراسم اختتامیه 11 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال بود. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. 17:19 رادیو گفتگو. اما به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده میرسونم که برنامه امروز گفتگوی سیاسی که رأس ساعت 17:30 پخش خواهد شد از محل برگزاری خبرگزاری آریا تقدیمتون میشه. اما دوستان خوبم، هموطنان گرامی، لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید تا همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده شما استفاده کنیم. خوشحال میشیم که شما با شماره 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. تا دقایقی دیگر در ساعت 17:30 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی خواهیم بود که از محل خبرگزاری آریا پخش میشه.
چشمای هیشکی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشکی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی،
برنامه‌ای که در این ساعت تقدیمتون میشه عنوانش هست در امتداد نور.
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی زعبی هم تل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نغمی، ابی انت و امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا مبتدانا سیدنا مولا القومین و امامنا باللحق مولا المبیدین و باقس المرسلین و امام المتقین علی
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
برادران، دست تقدیر ما را به مقابله قومی می کشاند که به تعبیر امیرالمؤمنین زمین را فرش و خاکش را بستر خود کردند. آب را شربتی گوارا می دانند، عقل اینان در چشمشان است و قلبشان در زبانشان. از قرآن لباس زیر و از دعا رخت روح دوختند. این قوم دنیا را از خود جدا کردند، پیوسته رنگ به رنگ می شوند، در خفا راه می روند و در تاریکی جنگل انبوه می خزند. سخنانشان زیان بخش و رفتارشان درد بی درمان است. در خواسته هایشان پای می فشارند و در داوری اسراف می کنند. این قوم پیرو شیطان و آتش سوزان هستند، حزب شیطانند. بدانید که دار و دسته شیطان زیانکارند. امیرالمؤمنین خود در باب خروجشان با ایشان مذاکره کرد، ادله پست و بی ارزششان شنید و حقیقت برایشان آشکار ساخت. اما تور بودند و ندیدند، کر بودند و نشنیدند، جابر بودند و دست به خون یاران ما بردند. واقعه هولناک ابن خباب، زنش و جنینی را که در رحم داشت شاید شنیده باشد. سر ابن خباب را بریدند، زنش را شکم دریدند و جنینش را برنیزه کردن. ما به جای رفتن به صفین به نهروان می رویم و قاتلین یاران خود می خواهیم. بدانید که دست خدا همراه شما.
سکوت علی پر از حدیث های ناخوانده است. کاش آل امیه تیز گوش بود و می شنید.